بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله که از اول به اصطلاح محرم میگفتم دنبال اونا رو شروع میکنم. مسلمون، کار کامپیوتر برنامه نویسی میکنی دیگه. مسلمون باید برای خودش سال داشته باشه از نظر خمس، از روزی که درآمد داره. حتی یه زن خونه که درآمد نداره، اگر شوهرش بهش پول میده میگه این پول اینقدرشو خرج کن، اینقدرش مال خودت، این میشه درآمد. باید سال برای خودش قرار بده. امروز 12 آذره، 12 آذر رو سال قرار میده. تا 12 آذر سال آینده هر چی پول درآورد، هر چی خرج کرد، هر چی از به اصطلاح خرج شد، تموم شد، هیچی. اگر آخر سال 1000 تومن مونده، 200 تومنشو خمس باید بده. میدونستی اینو؟ که سال باید بگیریم. لذا اینایی که فکر میکنن که میگه من که درآمد ندارم، من که کار نمیکنم، ممکنه کار نکنی، ولی بابات پول تو جیبی که بهت میده، حروم میکنه پولاشو میده به تو، چون به خودت میده، نمیگه امانت پیشت باشه. بچه هایی که بالغ نشدن پول پیششون امانته، ولی بچه هایی که بزرگ میشن دیگه میده به خودش. وقتی خودش مالک میشه یعنی درآمد داره. ولی یقدرون اگر مون تا آخر سال خمسشو میده، اگر نموند که هیچی. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از اینکه جلسه‌تون رو روز جمعه قرار دادین پایان جمعه متشکرم. به مدهام بگین که نگن که این جمعه هم شد نیامد، امروز هم نیامد. ما جمعه فقط منتظر امام زمان نیستیم. که منتظریم هر روز، هر شب، هر ساعت، هر لحظه. توقع امر صاحب که صباحاً بعضیاشو بگو و مسا، صبح و شب منتظر. امروز روز جمعه بوده، روز جمعه به نام امام زمانه، نه اینکه حتما باید جمعه ظهور کنن. هر لحظه احتمال ظهور داره. لذا یصلح الله امره فی لیلتن، خدا امر ظهور او رو در یک شب اصلاح میکنه و انجام میشه. حضرت رضا علیه السلام یه دعایی به ما یاد دادن، به شیعیان، که شیعیان در زمان غیبت روزای جمعه بخونن. البته روزای غیر جمعه من میخونم، شما هم بخونید. چند سال بچه منی؟ چند دفعه شنیدی من تو سخنرانیام خواب نقل کنم؟ تو چی؟ چند سال بچه منی؟ چند تا شنیدی که من خواب نقل کنم؟
خیلی کم.
خواب نقل نمی کنم، چون خواب حجت نیست، تأییده. اگرم خواب نقل کنم تا یقین نکنم که کسی که خوابو گفته درست نگفته، نقل نمی کنم. عرض کنم که یه خانومی که متدینه از چادری روبگیره، خیلی متدینه، بچه هاش هم متدینه، خانوادهش هم متدینه، به من تلفن زد گفت کارت دارم، نشد. بعد خوابی را نقل کرد، گفت من مدت هاست که زیارت آل یاسین رو هر روز میخونم. به من اون تاریخ که حدود 4 سال پیشه، گفتش که 2-3 روز پیش یه حالی پیدا کردم. گفتم امام زمان من این همین زیارت آل یاسین رو میخونم، شما رو زیارت میکنم، مثلا تایید قبول دارید؟ خوابیدم، سحر خواب دیدم. گفتم اینا دلیل نیست، ولی تاییده. گفت خواب دیدم منزل یکی از طلبه ها رفتم، که گفت اسم اون طلبه رو برام، و رفتم برای عیادت. رفتم برای عیادت اون طلبه، مدت نشستم، گفتم پس کو ایشون؟ یه آقایی اومد، گفتن این حضرته. منزل اون طلبه، گفتم آقا من چند سال زیارت آل یاسین میخونم، هر روز شما رو زیارت میکنم، راضی هستین؟ گفت بله. بعدش هم دعای اللهم اصلح رو بخون. دعای اللهم اصلح اونیست که امام رضا علیه السلام به شیعان دستور دادن که بخون. گفت من دعای اللهم اصلح رو نداشتم، ولی از تو شنیده بودم، چون پای من برای ما میاد. گفت وقتی بیدار شدم تلفن زدم به تو که دعای اللهم اصلح کجاست، تو مفاتیح هست یا نه. تو رو پیدا نکردم، کسی دیگه هم پیدا نکردم. شروع کردم تو کتاب‌ها گشتم، تو مفاتیح گشتم، دیدم لا اله الا تو مفاتیح نیست. بعد گفتش که توسل کردم، گفتم حالا که خودتون راهنما کردیم من دعا رو پیدا کنم. وقتی که توسل کردم اومدم تو کتابام، اولین کتابی که برداشتم دیدم لاش یه کاغذه، تو اون کاغذ دعای اللهم مصلح رو، حالا هر کی نوشته گذاشته، نه اینکه غیب نوشته، دعای اللهم مصلح رو نوشتم لای کاغذ گذاشتم. از اون تاریخی که این خانم اینو به من گفته، من معمولا بعد از ببخشید نماز استغاثه دای زیارت امیرالله، نماز استغاثه گفت میخونم چند ساله. من از اون روز تا حالا هر وقت موفق میشم نماز استغاثه بخونم، بعدش دعای اللهم اصلح رو میخونم. فوق العاده است این دعا، یاد بگیرید حفظ کنید. حفظی به روح امام رضا صلوات الله علیه. اولین حدیثی که میخونم، این کتاب دو جور شماره صفحه داره، یکی در مقدمات کتابه که شماره صفحهش در پای صفحات هست، که این شماره ها عرض کنم خدمت شما که 196 صفحه است. اگر از اون چیزی خوندم میگم مقدمه، دوباره از اول شروع میشه. اینی که میخونم در اصل کتابه، جلد یک صفحه 38 حدیث 54. یه حدیث بسیار کوتاهیه درباره توحید. یکی از ابتکاراتی که کارهایی که حضرت رضا علیه السلام کرده، بسیار بسیار راجع به توحید و راجع به امام شناسی صحبت کرده. حدیث 54. راوی حدیث کیه؟ شیخ صدوق. یکی از خدمتهایی که شیخ صدوق میدونه قبرش کجا؟ باریک الله، خود ابن بابوی دیگه. اصلا شیخ صدوق ابن بابوی قمیه، محمد ابن بابوی قمی، یکی از اون سه محمد اوله. شیخ صدوق نقل میکنه تا میرسونه به محمد ابن عبید. محمد ابن عبید میگه دخل تو علی رضا علیه السلام، وارد خدمت امام رضا علیه السلام شده. فقال لی قل العباسی یکف عن الکلام فی التوحید و غیره و یکلم الناس بما یعرفون. عباسی کی بوده من نمیدونم الان، معلومه که یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و خیلی چیز بلد بوده. وقتی که محمد ابن عبید وارد میشه خدمت امام رضا، امام رضا میفرماد که به عباسی بگو یه خود کم حرف بزنه درباره توحید و غیر توحید، و یکلم الناس بما یعرفون و یکف عن ما ینکرون. چیزایی رو بگه که مردم قبول کنن، چیزایی رو نگه که مردم منکر باشن. حالا یه توضیح مختصر اینه که گاهی مثلا افراد یه مطالب خیلی سطح بالایی برای یه کسان خیلی ابتدایی میگن، نمیتونه قبول کنه، منکر میشه. این که میگن اسرار آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین رو حفظ کنین، یکی از اسرار اینه که مطالب مشکل سخت رو به هر کسی نمیشه گفت. چه کار کنیم حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک؟ من این کار رو میکنم، کسانی که برخورد میکنم اول یه باهاش یه دیالوگ میکنم، گفتگو میکنم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه ببینم فکرش در کجاست، بعد میگم سوال کن. بعضی از سوالاتش رو جواب میدم، بعضی از سوالاتش رو در حد خودش جواب میدم. اگر ببینم خیلی فکرش اونور اینور، سوالات سخت رو نمیشه جواب داد، درسته؟ حضرت فرمود قل للعباسی یکف عن الکلام، یه خود کم حرف بزنه، فی التوحید و غیره، مخصوصا توحید، توحید سخته، و یکلم الناس بما یعرفون و یکف اما ینکرون. خب اینو گفت. بعد به محمد ابن عبید فرمود و ازا سألو که عن توحید، اگر مردم از توحید از تو پرسیدم که راجع به توحید صحبت کن. فقل، محمد ابن عبید وقتی از توحید میپرسن اینجوری بگو، چی بگم آقا؟ فقل وقتی از توحید پرسیدن فقل کما قال الله عز و جل، حدس میزنی چی به گفته؟ فقل کما قال الله عز و جل، وقتی از توحید سوال کردن بگو همطوری که خدا گفته، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام توحید ادیان تو قل هو الله احد اومده. شأن نزول این سوره قل هو الله میدونین چیه؟ کی بلده؟ انسب لنا ربک. اومدن مسیحی ها به پیغمبر گفتن که نسبنامه خدای تو بگو، چون اونا خداشون نسبنامه داره دیگه، چون خداشون با عیسی یکیه، حلول اتحاد دارن دیگه، تثلیث هم دیگه، اقانیم ثلاثه. گفتن انسب لنا ربک، گفت باید خدا بگه. چند روزی معطل شد، بعد مطلق هم گفتن به پیغمبر، گفتن خدا باش قهر کرده، ما هر روز منتظریم که بگه. بعد از 15 روز بعضی از روایت داره یه ماه بعد آیه نازل شد، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. اگه از توحید ازتون پرسیدن بگین توحید اینه. این روایت رو شنیدی که موقع خواب شبا یه وضو بگیر یه دقیقه طول میکشه، سه بار قل هو الله بخون، انگار ختم قرآن کردی. میپرسی چرا؟ حضرت میفرماد ثلث قرآن توحیده، تمام توحید تو قل هو الله اومده. وقتی سه بار بخونی یعنی ختم قرآن کردی. خیلی مفته، خیلی مجانی ثواب میده، فوق العاده است. من جوانتر که بودم، پاکتر که بودم، گاهی میخوندم خیلی روحیات آدم عوض میشه. و ازا سالو که عن الکیفیه، کیفیت تو معنای فارسی بگو. نه چگونگی، چگونگی بارکالله، چگونگی اصلا ماهیت هم معناش ماهویت یعنی چیستی. و ازا سألو که عن الکیفیه، اگه پرسیدن که خدا چگونه است، چیه؟ فقل کما قال الله عز و جل لیس کمثله شیئون. ما چی گفتیم؟ گفتیم برند خداشناسی اسلام و شیعه چیه؟ لیس کمثله شیئه. وقت تعریف نگاتیویست نه پوزیتیوی، سلبیست نه ایجابی. سلبی یعنی مثل هیچی نیست، مثل چیزی نیست، نه اینکه هیچی نیست. خدا که هست، ما فطرتاً میدونیم که هست، خالق جهان قیوم ماست، اما لیس کمثله شیء، مثل نداره. این برند خداشناسیه. و ازا سألو که عن السمع، اگر از تو پرسیدن که خدا میشنوه یا نه، فقل کما قال الله عز و جل، حرف خدا رو بگو. و هو السمیع العلیم، علیم رو با سمیع با هم گفته، شنوای داناست. اما چجوری شنوای داناست؟ لیس کمثله شیء، حتما شنواست، حتما داناست، حتما قادره، حتما روزی میده. چجوری؟ لیس کمثله شیء. یه عرض کنم که نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم در اینجا، و اون اینه که در سوره صافات یه آیه هست که آیه اینه، سبحان الله اما یصفون، دنبالشو بخون، الا عباد الله المخلصین. خدا رو نمیشه وصف کرد، خدا منزه است از توصیفات مردم مگر از توصیفات مخلصها. مخلصها یه عده خاصی هستن که زبانشون شده زبان خدا، خودشون نیستن. لذا ما خدا را چجوری توصیف میکنیم؟ اونجوری که قرآن، روایات، حضرت رضا توصیف کردن. صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل بعد
یه روایت میخونم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، به روحش صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل بعد
صفحه 141 حدیث شماره 177. روایت رو از کی نقل کرده؟ شیخ صدوق. این شیخ صدوق خیلی آدم بزرگی ها، ابن پاوله خیلی. ما در شهر تهران که اینقدر فساد زیاده، چند تا امامزاده داریم که فوق‌العاده است. یکی امامزاد صالحه که ما تو دهشون هستیم، ما تو ده امامزاد صالح میشیم، برادر امام رضا علیه السلام. یکی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلامه، غیر از امامزاده حمزت ابن موسی کاظم و امامزاده طاهر که اونا فوق‌العاده هم. حضرت عبدالعظیم الحسنی فوق‌العاده است، یه ابتکار داره در تاریخ. ایشون امام نهم و امام دهم و امام یازدهم رو دیده. یکی از ابتکاراتش اینه که رفته خدمت امام نهم و دهم جدا جدا، بهش گفته که عقایدم رو میخوام شما چک کنید. اون روایات اقرار به عقایدش مونده، پیش بزرگان برید بگید من عقایدم اینجوریه، اشکال داره؟ کجاش اشکال داره؟ من اوائلی که منبر میرفتم یه استادی داشتم، خدا رحمتش کنه، سیده بود، پیشش درس نمیخوندم ولی خیلی چیز به من یاد میداد، تو همین محله های خیابونه از کنم که خراسان اونجا ها بودن. ایشون گفتش که، گفتم چیکار کنم؟ گفت دو سه تا از نوارهای سخنرانیت بیار من گوش کنم. پیر مرد بود خیلی، نوارهای سخنرانی من رو گوش کرد، گفت اینجاش اشکال داره، اینجاش اشکال داره، اینجاش تنده، اینجاش کنده، اینجوری. خیلی در فکر بود من آدم بشم که نشدم، ولی خیلی چیز ازش یاد گرفتم. عقایدتون و کاراتون رو زیر نظری بزرگتر داشته باشید، هم کاراتون رو هم عقایدتون رو. همونهایی که ازدواج کردن میگن که زن و شوهر زیر نظر یه مربی باشید، رسم و راه زندگیتون رو یاد بگیرید. از کنم که این صفحه 141 حدیثش 177 شیخ صدوق نقل میکنه تا میرسونه به امام رضا علیه السلام. ان ابی الحسن علی ابن موسی رضا ان ابی، از پدرش ناموسی میجام، ان آبائه ان علی علیه السلام قال. امیرالمومنین راوی کیه؟ امام رضاست. نقل میکنه از حضرت علی که حضرت علی فرمود قال علی رسول الله یا علی لقد آتبتنی رجال من قریش فی امر فاطمه. ای علی، عتاب کرده، خطاب کرده، دعوا کرده با من عده‌ای از مردان قریش درباره کار حضرت فاطمه دخترم. قالو، گفتن خطبناها الیک فمنعتنا و تزوجت علیا. خطب در عربی یعنی خواستگاری کرد، خطبه هم که میگن به خاطر اینکه خواستگاری شده. خطبناها یعنی خواستگاری کردیم از فاطمه، از فاطمه خواستگاری کردیم، تو به ما ندادی، بعد فاطمه رو به ازدواج علی درآوردی. فقلت لهم، علی من به قریش گفتم که والله ما انا منعتكم و زوجته، به خدا قسم نه من مانع ازدواج شما ها با فاطمه شدم، نه من فاطمه رو به ازدواج علی درآوردم. والله ما منعتكم و زوجته، من منع نکردم، من به تزویج فاطمه در نیاوردم. بل الله منعکم و زوجه، این ازدواج به دستور خداست، خدا منع کرده که با شماها فاطمه ازدواج نکنه و به تزویج علی درآورده. فحبت علی جبرئیل علیه السلام، جبرئیل از آسمان آمد به منزل ما. فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم ان الله جل جلاله یقول، خدا می فرماید لولم اخلق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کف علی وجه الارض آدم فمن دونه. از عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 25 نقل کرده. خدا می فرماید اگر علی را خلق نکرده بودم فاطمه کف هم مقام پرالل، شما بچه های دارتی میگه نداشت کسی که باش پرالل باشه، هم مقام باشه، همسان باشه. اگر فاطمه نبود، اگر علی نبود، برای فاطمه کفی نبود بر روی زمین از آدم تا خاتم تا آخر. پس ازدواج حضرت فاطمه با امیرالمومنین علیه السلام مال کفیت. خیلی از حضرت زهرا خواستگاری کردن، پیغمبر فرمود کار من نیست، کار خداست، و روایات زیادی داره که کار را خدا انجام داده. صفحه 217 حدیث شماره 372 محمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سمعت الرضا علیه السلام یقول یزعم ابن ابی حمزه. ابن ابی حمزه از پسرموهای امام رضا علیه السلام بوده، از فرزندان به اصطلاح حضرت موسی جعفر و تیر طایفه‌شون. ابن ابی حمزه حضرت فرمود گمان میکند ابن ابی حمزه ان جعفرن زعمه، که جعفر ابن موسی یکی از فرزندانش، یعنی عموش، عموی حضرت رضا علیه السلام، برادر حضرت رضا علیه السلام، ابی حمزه گمان میکنه که جعفر گمان میکنه ان المهدی، البته لفظ قیام کننده است، منتها برای اینکه مثلا جلسمون حالت عادی رو داشته باشه تبدیل کردم، جعفر گمان میکنه که مهدی علیه السلام عطا آمده، امام زمان اومده و ما علم جعفر به ما یحدث من امر الله. جعفر نمیفهمه که اومدن امام زمان یه حوادثی داره، علاماتی داره، داستانهایی داره. فوالله لقد قال الله تبارک و تعالی لرسوله، به خدا قسم خدا به رسولش فرموده ما ادری ما یفعل بکم بی ولا بکم این اتب و الا مایوها الی. پیغمبر فرمود که من نمیدونم خدا با من چی کار میکنه و با شما، من پیرو به وحی هستم. یعنی امام رضا علیه السلام میفرماد پیغمبر که دین آورده گفته کار دست من نیست، من پیرو به وحی هستم، هر چی خدا بگه انجام میدم. و کان ابو جعفر یقول، و ابو جعفر علیه السلام یعنی امام باقر، داره حضرت رضا از امام باقر نقل میکنه، میفرمود اربعتون احداث تکون قبل قیام المهدی علیه السلام تدل علی خروجه. چهار علامت داره خروج امام زمان علیه السلام. بعد حضرت میفرماید که یه عده‌ای از اون علامتها انجام شده، یه عده‌ای از اون علامتها انجام نشده، ما فقط باید چیکار کنیم؟ فرمود ما احسن الصبر و انتظار الفرج. وظیفه ما چیه؟ چقدر صبر و شکیبایی. صبر و شکیبایی یعنی چی؟ یعنی بشینیم دستامونو بذاریم رو هم؟ نه، صبر ستاس، بفرمایید، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کن، یعنی در مقابل گناه، مخصوصا شما جوونا، خدا کمکتون کنه. اگر یه ذره تقوا به خرج بدی خدا حفظت میکنه، اما اگه خودت رها کردی ول میشی. و الان زمانی است که باید صبر کنی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، بعدش چیه؟ و صابروا. صابروا یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو توصیه به صبر بکنید، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل طاعت. بعد آیه چیه؟ و رابطو، اصبروا و صابروا و رابطو، ما احسن از صبر و انتظار الفرج. زمان ما آقایان و بانوان بهترین وظیفه ما صبر و انتظاره. کلاس چندومی بابا جون؟
دهم.
که امتحاناتتونه؟ وقتی امتحاناتتون شروع شد منتظر امتحاناتی دیگه. وقتی منتظر امتحاناتی شبا میری زودتر میخوابی، میری سینما، میری دانسینگ، میری رقاصخونه، میری گردش، بعد میگه امتحان میدم. یعنی که میگه من امتحان دارم، میخوام درس بخونم، مهمونی نمیام، گردش نمیام، مهمون میاد بیای سلام علیک کنی میری تو اتاق درستو میخونی. معنای انتظار امتحان چیه؟ درس خوندنه. معنای انتظار فرج چیه؟ اون کارهایی که اون دوست داره ما انجام بدیم. خیلی جلسه خوبیه امشب اینجا، ما احسن الصبر به انتظار الفرج، صبر کنیم و منتظر ظهور حضرت باشیم. چجوری منتظر بشیم؟ اگه شما حاج خانوما، دخترای من، پسرای من، برادران من، وقتی منتظر یه مهمان هستید همجوری میشینی؟ میری میخوابی؟ میگه هر وقت مهمون اومد در زد من صدا کن. اتاق آماده میکنی؟ مبلو آماده میکنی؟ اتاق تمیز میکنی؟ دکورو درست میکنی؟ غذا درست میکنی؟ میوه میچینی؟ شیرینی؟ اونی که اون دوست داره انجام میدین؟ غیر از اینه؟ انتظار معناش اینه که طبق خواست و اراده و علاقه مهمان آماده میکنی. درسته حاج آقا؟ ما احسن الصبر و انتظار الفرج. اینو عرض کنم، عرضم تمام. ابن بطوطه در قرن هفتم هشتم بوده، یه کتابی داره سفرنامه ابن بطوطه، می نویسه که من در سفرهای خودم که به جهان داشتم، به جاهای مختلف رسیدم، به هله، روز جمعه رسیدم به هله، دیدم 400 مرد کفن پوشیده شمشیر به دست، جمعه صبح از یک به اصطلاح فاصله ای تا یه جایی قدم میزنن، میگن لبیک یا صاحب الزمان، ست و ست تا. گفتم اینا چیه؟ گفت اون جایی که میرن اسمش مقام صاحب الزمانه، امام زمان علیه السلام اونجا دیده شدن و لطف خاصی داشتن. اینا هر جمعه کفن میپوشن، شمشیر بر میدارن، چون جمعه به نام امام زمان علیه السلامه، از این فاصله میرن که بگن امام زمان ما منتظریم. نظرم بگم در برای شما بچه ها، نظرم اینه یه خود تقوای چشم، دخترها و پسرها یه خود تقوای چشم، تقوای شهوت، آقایون تقوای پول، فرار از ربا، خانم ها تقوا در تربیت بچه ها، یه خورده داشته باشیم منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. منزل ما میشه جایگاه انتظار امام عصر ارواحنا فدا. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، یا بقیت الله، اعظم الله اجرک فی مصیبت اجدادک و جدتک فاطمه علیها السلام.